اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام تازه یک نهاد حکومت طالبان در مورد رادیو تلویزیون افغانستان انترنشنال را یک اقدام برای فشار خوانده و میگوید که این اقدام انگیزه سیاسی دارد. این مرکز امروز در اعلامیه از مقامات حاکم طالبان خواست که بر بنیاد قانون رسانه ها و حقوق رسانه های آزاد و مخاطبان آنها احترام بگذارند. کمیسیون رسیدگی با شکایات و تخطی های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کار و هر نوع همکاری با رادیو و تلویزیون افغانستان انترنشنال و فراهمسازی امکانات نشر برنامه های آن در مکان های عمومی را ممنوع اعلام کرد. کمیسیون طالبان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد چند مورد از جمله آنچی را که نقص حریم خصوصی شهروندان، اشخاص حقوقی، شخصیت کشی و تحریم اطلاعات خوانده با عنوان دلایل اتخاذ این اقدام یاد کرده است. اما مسئولان رادیو و تلویزیون افغانستان انترنشنال این ادعاهای مقامات طالبان را رد می کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که روز چهارشنبه 230 زائر در نخستین پرواز از میدان هوایی بین‌المللی کابل برای ادای مناسک حج عازم شهر مدینه در عربستان سعودی شدند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفته که قرار است امروز دومین پرواز حجاج از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف انجام شده و 360 زائر دیگر به عربستان سعودی انتقال شود. بر اساس اداره هواشناسی افغانستان، فردا و پس فردا در 22 ولایت این کشور بارندگی های شدید، رد و برق، وزش بادهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی شده است. در هفته های اخیر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایات افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی انگفت وارد کرده است. اداره سازمان ملل متحد برای حمایت از آوارگان فلسطین امروز اعلام کرد که در 3 روز گذشته پس از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفحه، حدود 80 هزار تن به سایر مناطق چهار اطراف این شهر بجا شدند. اداره سازمان ملل متحد برای حمایت از آوارگان فلسطینی در شبکه اکس خود این موضوع را بیان کرده و گفته است که بیش از 1 میلیون تن به دلیل درگیری ها در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفحه پناه برده بودند. و پلیس و مقامه پاکستانی میگوید که مهاجمان مسلح صبح زود امروز در یک خانه در ایالت نارام بلوچستان در جنوب غرب این کشور بر 7 سلمان تیراندازی کرده و آنها را به قتل رسانده است. یک مقام پلیس محلی گفت که این قتل ها در حوزه شهر بندری گوادر در ایالت بلوچستان رخ داده است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان از خبرنگاران، تحلیلگران و کارشناسان خواسته تا در بحث‌های رادیو و تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال مستقر در لندن شرکت نکنند. چرا حکومت‌های اقتدارگر از اطلاع رسانی رسانه های آزاد حراس دارند؟ یک خبرنگار آزاد میگوید
شرط به دلیلی است که اطلاع رسانی آزاد و جستش آزاد معلومات به مردم قوت تصمیم گیری و قضاوت را میبخشد.
آزار و اذیت پلیس پاکستان دلیل اصلی برای بیرون رفتن پناهجویان افغان از این کشور خوانده شده. این را در گزارش میشنوید. زنان تحصیل کرده نان آور خانواده در افغانستان به این فکرند که در مورد این فکر میکنند که درباره وضعیت اقتصادی زندگیشان چی گونه خواهد شد.
ما مجبوریم دخترک خود بفروشیم و یا خودکشی کنیم. خواستم از حکومت امینه که بر ما یک وظیفه یا حداقل یک شغل بدهیم تا یک لقمه نان حلال بر اولاد خودمون پیدا کنیم.
این تنها جوانان تحصیل کرده نیستند که با مشکل مواجهند. آنان که مامور، کارمند و نظامی متقاعدند نیز با مشکلات اقتصادی مواجهند. یکی از نظامیان سابق میگوید:
دستا کفیده، پایا کفیده، فقط دباغل سرک در روی یافتا و اثر من روان است و این کار میکنم.
و در نیمه دوم برنامه خودتان آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون تا 6 صبح شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان از خبرنگاران، تحلیلگران و کارشناسان خواسته تا در بث‌های رادیو و تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال مستقر در لندن شرکت نکنند. همزمان افغانستان انترنشنال این اقدام را تهدید دیگری بر رسانه‌های آزاد خوانده و گفت که چنین تحریم بر آنها تاثیر نگذاشته، بلکه این کار افغانها را از خبر و تحلیل محروم می کند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از تحلیلگران، کارشناسان و خبرنگاران و مخاطبان افغانستان انترنشنال خواسته که از هر نوع همکاری و اشتراک در بحث‌های این رسانه خودداری کنند. علاوه بر این کمیسیون ارائه تسهیلات در اماکن عمومی برای پوشش رویدادها از سوی این شبکه را نیز ممنوع کرده است. حفیظ الله بارکزی، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات در رسانه‌های همگانی و رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تحریم شدن رسانه انترنشنال از جانب کمیسیون به خصوص متکی به اصول و منافع ملی کشور است. اگر ما در قسمت شکایت بگوییم، طبعا شکایت های وجود داشت. حتی اکثریت خبرنگارا به این اثر شکایت داشتند که اصول و معیارهای ژورنالیسم حکم نمی کنه، که خصوصا رادیو تلویزیون انترنشنال البته تعصبات قومی دامن بزنه.
اما هارون نجفی زاده، رئیس اجرایوی افغانستان انترنشنال، با رد این ادعاها و اتهامات در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با این کار مردم را از دسترسی به خبر و تحلیل محروم می کند. آقای نجفی زاده با تاکید بر این که این اقدام تأثیر بر فعالیت‌هایشان نخواهد داشت، افزوده که طالبان با این کار می خواهند بر رسانه‌های آزاد و دیگر رسانه‌ها فشار وارد کنند تا از استانداردهای به گفته او حرفه‌ای چشم پوشی کنند. با این حال برخی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند طالبان از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای به عنوان ابزار فشار در برابر رسانه‌ها استفاده می‌کنند. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
عملکردی که کمیسیون بررسی از تخطی‌های رسانه‌ای داره، این نشان دهنده این هست که طالبان میخواین از این کمیسیون به عنوان یک ابزار فشار بر رسانه ها استفاده کنند. کمیسیون بررسی از سختی های رسانه ای هم اگر میخواین در راستای آزادی بیان عملکرد آن مثبت واقع شود، چه خوب هست که بر اساس قوانین وضع شده، قانون مثل قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت داشته باشد.
حکومت طالبان در حال نشرات خبری افغانستان انترنشنل را تحریم می کند که پیش از این به شمول نشرات و وبسایت رادیو آزادی و صدای امریکا فعالیت و نشرات شماری از رسانه های دیگر در افغانستان را ممنوع کرده است. همچنان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته، ده ها رسانه دیگر فعالیتشان را متوقف کرده و یا از سوی طالبان بسته شدند و از خود سانسوری شماری از رسانه های داخلی و خبرنگاران نیز گزارش شده است. خبرنگاران در افغانستان نیز همواره از عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته شکایت کردند.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام تازه یک نهاد حکومت طالبان در مورد رادیو تلویزیون افغانستان انترنشنل را یک اقدام برای فشار خوانده و می گوید که این اقدام انگیزه سیاسی دارد. این مرکز امروز در اعلامیه از مقامات حاکم طالبان خواسته که بر بنیاد قانون رسانه ها با حقوق رسانه های آزاد و مخاطبان آن احترام بگذارد. دارد. کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کار و هر نوع همکاری با رادیو و تلویزیون افغانستان انترنشنل و فراهمسازی امکانات نشر برنامه های آن در مکان های عمومی را ممنوع اعلان کرده است. اما مسئولین رادیو و تلویزیون افغانستان انترنشنل این ادعاهای مقامات طالبان را رد می کنند. ساعت قبل با صدیق الله توحیدی خبرنگار آزاد افغان در کانادا مصاحبه ای را در این مورد انجام دادم و از او پرسیدم که این اقدام تازه طالبان به چی معناست. او گفت
طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن چی کردن؟ بعد به تاسیس شانی گروه با هر نوع آزادی مخالفت دارند، چه آزادی بیان باشد، چه آزادی و تأمین حقوق زنان باشد، چه هم اعطای حقوق بشری و آزادی های بشری باشد. اما برخلاف رسانه ها در حرم توجه از اینا است که تحت تسلط از اینا باید عمل کنند. هر رسانه ای که صدای مردم افغانستان را منعکس می کند، هر رسانه ای که به نادرستی های نظامی را که ساخته ای گروه تروریستی انگشت انتقاد بگذارد از آدرس مردم، از نظر از اینا دشمن تلقی می شود. قبل از محدودیت به کار رادیوی آزادی، صدای آمریکا و برخی از رسانه‌های بین‌المللی و افغانستان کار می کردن و از کردن، بعد کار با این تلویزیون ها را جرم‌انگاری کردن با در تازه ترین اقدام کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای هر نوع تماس و ارتباط با افغانستان انترنشنال از جرم اعلام کرده. معنیش این است که افغانستان انترنشنال و رسانه‌های بیرون از افغانستان به موارد میپردازن که جدن طالبان از این موارد ترس دارن و حراس دارن که مردم اطلاع پیدا کنن. به همین دلیل است که اینا فکر میکنن که اگر نشرات آزاد وجود داشته باشد به صورت طبیعی تحمل مردم نسبت به این گروه پایان خواهد یافت.
اگر نگاهی بندازیم به منطقه میبینیم که حاکمان حکومت های خودکامه ایدئولوژیک مثل ایران و روسیه و چین و نیز حکومت های اقتدارگرای آسیای مرکزی مثل تاجیکستان هم از اطلاع رسانی نهادهای رسانه‌ای مستقل و جریان آزاد اطلاعات در شبکه های اجتماعی بیم دارند. این ترس از چی ناشی میشه به نظر شما؟
ترس حکومت های مستبد از آزادی بیان و آزادی رسانه ها به دلیلی است که اطلاع رسانی آزاد و چرخش آزاد معلومات به مردم قوت تصمیم گیری و قضاوت را می بخشد. بر اساس اطلاعات و دریافت هایی که مردم از طریق رسانه های آزاد به دست میارند، تصمیم می گیرند با نظام های توتالیتر و مستبد چگونه عمل کنند. و تحقیقا طالبان از قیام عمومی، قیام ملی علیه خودشان می ترسند و این قیام های مردمین معلوم شد در بهار عربی که رسانه ها و رسانه های اجتماعی توانایی بسیج عامه را چنان به سرعت دارند که هیچ از جریان سیاسی دیگه به این عد نمیتوانه مردم را منسجم بسازد.
وضع محدودیت های طالبان بر رسانه ها آیا میتواند به طور کامل جلوگیری از آزادی بیان بکنه؟
تلاش یک تلاش مذبوحانه است. در بسیاری از کشورهای به شدت توتالیتر و مجهزتر نسبت به طالبان به نتیجه نرسیده. لحاظا در افغانستان هم اینا نمیتوانند صداهای مردم افغانستان را خاموش کنند و سیماهایشان را مکدر بسازند. اما افغانستان چندین صدایی و چندان سیمایی منطقه از طریق خبرنگاری شهروندی ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. خبرنگارانی که در تبعید به سر میبرند با استفاده از منابع خودشان پیوسته در مورد حوادث و رویدادهای افغانستان اطلاع رسانی میکنند.
صدیق الله توحیدی خبرنگار آزاد افغان در کانادا بود که در مورد تصمیم حکومت طالبان که از خبرنگاران، تحلیلگران و کارشناسان خواسته تا در بحث‌های رادیو و تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال شرکت نکنند در این مورد صحبت می‌کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که 61% از برگشت کنندگان افغان از پاکستان از ماه نوامبر تا کنون آزار و اذیت از سوی پلیس را به عنوان مشکل درجه یک قبل از حرکت آن از آن کشور ذکر میکنند. UNHCR این مطلب را در گزارش برگشت مهاجرین افغان در 3 ماه اول سال 2024 به روز پنجشنبه بیان کرده است. در این حال شماری از مهاجرین افغان در پاکستان و آنهایی که به افغانستان برگشتند مشکل آزار و اذیت از سوی پلیس پاکستان را تایید می کنند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید هنوز هم موارد قابل توجه در دلایل مربوط به بازگشت افغان ها مانند ترس از دستگیری و اخراج مشهود است. این کمیشنری با نشر گزارش برگشت مهاجرین افغان از ماه جنوری تا مارچ سال 2024 و روز پنجشنبه گفته که 61% از برگشت کننده های افغان از پاکستان از زمان اجرای طرح حکومت پاکستان برای بازگشت دادن مهاجرین به افغانستان یعنی از ماه نوامبر تا کنون آزار و اذیت از سوی پلیس را به عنوان مشکل درجه یک قبل از حرکت از آن کشور ذکر می کنند. گزارش افزوده که عدم اطمینان از تمدید و ارزش حفاظتی کارت‌های POR و احتمال حمله و هجوم بر خانه‌ها در شب نیز از مشکلات دیگرین افغان‌ها بوده است. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که بر اساس مصاحبه‌های نظارتی حفاظتی در 3 ماه اول سال جاری پس از ورود برگشت کننده ها به افغانستان آماده کرده آمده است که در 3 ماه اول سال 2024 نزدیک به 18700 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. به گفته UNHCR در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل که این رقم 1400 تن بوده افزایش قابل توجهی داشته است. یک زن و مرد مهاجر افغان در پاکستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود از ناپدید شدن یک عضو خانواده و آزار و اذیت از سوی پلیس پاکستان به رادیو آزادی گفتند.
روزی که برادرم گم شد امروز صبحش پلیس گرفته تقریبا
نمیفهم دقیق 6000 یا 7000 پر هرچند که بود از پیشش گرفته دیگه امروز در خانه نامد که شام از امروز ناپدید شد دیگه تا امروز تا هنوز به ما هیچ احوالی نیست.
وحشت و دهشت در بین مردم بسیار زیاد شده، دزادوزی هست، ناامنی هست در پاکستان هم، در پولی ازی پولیس پاکستان هم مردم آزار میته، رشوت میگیرن، اخراج میگیرن به زور، اگر پیسه نداشتی اون اخراج به زور میگیرن، اگر نیک کسی اونجور آمد کردی پول دادی خلاص مانه به تو چیز نمیگم یا برو خلاص باش دیگه، مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
از سوی هم شماری از افغان‌ها که مدعی‌اند به دلیل آزار و اذیت پلیس پاکستان اخیراً به افغانستان برگشتند، می‌گویند که با مشکلات زیاد در این کشور نیز روبرو‌اند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
خانه و آشیانه ای که داشتیم در افغانستان، او را قبلا سودا کردیم و به شمول و وسایل و ایده پایش یک ماه 22 ماه که در پاکستان سپری کردیم، قیسه خانه و زندگی را همونجا مصرف کردیم. نگه فعلا کابل آمدیم، اینجا نه سرپناس، نه ارتزاقی، نه لباس، هیچ چیز وجود نداره، نه کار است.
این در حال است که در یک گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اداره بین المللی مهاجرت و بانک جهانی که 4 روز قبل نشر شد، با اشاره به افزایش بیکاری و فقر در افغانستان و محدود بودن خدمات عامه، از نبود سهولت‌های کافی زندگی برای بازگشت کننده‌های افغان به کشورشان نگرانی شده است. پاکستان در جریان مرحله نخست عملیات اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از خاکش که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز کرده بود، بیش از 500,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از کارمندان سابق زن در ولایت‌های فرا و نیمروز میگویند که از وقتی که طالبان به قدرت برگشتند، آنان با چالش‌های اقتصادی روبرو شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
16 سال درس خوندم، تحصیل کردم، ولی فقط یک سال وظیفه کردم.
این زن که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در یکی از مکاتب دولتی در شهر فرا معلم بود و وضعیت اقتصادیش نیز تقریبا خوب بود. اما با بسته شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در نزدیک به 3 سال گذشته بیکار و خانه نشین شد و اکنون زندگیش به سختی سپری می شود.
اگه به ما دولت همکاری نکنه، ما مجبوریم دخترک خود بفروشیم و یا خودکشی کنیم. دیگه هیچ جرای به ذهن ما نمی رسه. خواستم از حکومت امینه که بر ما یک وظیفه یا حداقل یک شغل بده تا یک لقمه نان حلال بر اولاد خودتون پیدا کنم.
اکثریت زنانی که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار می کردند، مسئولیت تأمین مخارج خانواده هایشان را نیز به دوش داشتند. ماهگل 46 ساله یک زن دیگر که در یکی از ادارات خدمات ملکی در شهر زرنج، مرکز نیمروز در همسایگی فرا صفاکار بود، با سرنوشت مشابه روبروست و میگوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او که مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفره را به دوش دارد، به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
قبلا در نظام جمهوریت وظیفه داشتم و امورات خانواده را پیش می بردم. حالا وظیفه ندارم و در خانه هم هیچ چیز ندارم. خواست من این است که دوباره وظیفه مرا بده تا من مشکلات خانواده خود را حل کنم. حالا من با مشکلات مواجه هستم، در خانه هیچ چیز ندارم. من وقتی وظیفه داشتم مشکلات خانواده خود را حل کرده بودم و چند سال زندگی خوب داشتم. حکومت که سقوط کرد، من وظیفه خود را از دست دادم.
ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستان ضرورت دارند. به اساس گزارش ها، در خانواده هایی که سرپرستشان زنان هستند، شدت فقر و گرسنگی به تقریبا 100% میرسد. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری آسیب دیدند و فرصت های شغلی نیز اکنون برای آنان وجود ندارد.
در نزدیک به 3 سال پسین و همچنان روی کار آمدن دوباره نظام حاکم در افغانستان، شرایط و وضعیت اقتصادی در کشور وخیم‌تر شد. اما متاسفانه بیشترین قشر که آسیب پذیر بود زنان افغانستان بود. زمانی که محدودیت کار و تحصیل بالای زنان افغانستان وضع شد و همچنان در این حال که بیشترین سرپرست خانواده ها را زنان تشکیل می‌ده، متاسفانه همو دراید و یا آید را که از این طریق به دست می‌آوردن دیگر هو فرصت را ندارن و متاسفانه تمامی فرصت های شغلی در افغانستان خیلی کم شده برای زنان افغانستان.
از او پرسیدم که برای بیرون رفت از این مشکل چه باید شود؟ و این گونه پاسخ داد:
از دید من چیزی که میتونه در این زمان کمک کننده باشه ای است که نهادهای مدد رسان جهانی و همچنان کشورهای جهانی باید بیشتر زمینه شغلی را فراهم بکنه برای زنان در افغانستان.
افزایش فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان در کنار جوانان و نوجوانان، اکنون شمار زیادی از افراد محسن را نیز به جاده های شهر کابل و برخی ولایت دیگر این کشور کشاندند. آنان میگویند مجبورند با تن ضعیف صبح تا شام در جاده ها دست فروشی و روزمزد دوری کرده و لقمه نان برای خانواده خود پیدا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و حتی عدم پرداخت حقوق متقاعدین از سوی حکومت طالبان اکنون شمار زیادی از کهنسالان و افراد محسن را به جاده های سوزان شهر کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان کشانده. آنان مجبور شدند تا برای پیدا کردن لقمه نان صبح تا شام در جاده ها دست فروشی و یا روزمزدوری کنند. شمار از این کهنسالان که بالاتر از 60 سال عمر دارند با رادیو آزادی میگویند که سرپرست خانواده هایشان هستند و پسرانشان نیز بیکارند و چاره جز این ندارند. محمد نسیم 61 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفری است که در کراچی دستیش قرطاسی فروشی میکند. او که باشنده شهر کابل است و از ناحیه پا هم معلول است، با دستان لرزان و صورت پر از گرد در جاده های پایتخت به رادیو آزادی گفت:
"زنجنجا که استاد میشم 3-4 کتابچه را بخرم و بودم بفرستم به اون یک 5 تا اگه برام در روز پیدا شود. دست تحصیل هم نیستم، اگه بدار دست تحصیل باشه که مردم کتابچه بخرن. دیگه کار هم نیستم، تو کار ما خود سرمایه هم ندارم که سرمایه داشته باشم و اون سرمایه خود به کار بندازم بتونم امار حیات بکنم. پایم هم درد میکنه. ما وایسی نسخه دوای خود نمیتونیم بس نه.
اتل 69 ساله باشنده دیگر شهر کابل یکی از متقاعدین نظامی است که سرپرستی خانواده 8 نفری را به عهده دارد. او به رادیو آزادی گفت که از مجبوریت در یک گوشه از ناحیه 8 شهر کابل پیاز و کچالو می فروشد.
3 سال می شود که ما معاش خود را نگرفتیم. ما انرژی نداریم که کار ثقیله را کنیم. ما از مارکت ترکاری میریم، پیاز، کچالو، اینمی چیزا را میاریم، یک کراچی که دستی داریم. و هم گای وقت گفت شاروالی می ما رئیس است می دوانه گای وقت یک جای مناسب پیدا کنیم روی بازار استاد می کنیم. استاد کفیده، پایا کفیده، فقط دوال سرک در روی افتا و عرق اثر من روان است و این کار می کنیم.
خواجه محمد 80 ساله باشنده ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد و می گوید روزمزدوری می کند، اما با آن هم نمی تواند مصارف خانواده اش را تامین کند.
دیاری میکنیم 80 ساله آدم هستیم، گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای عیال خود پیدا کنیم.
این کهنسالان میگن که در خانه های کرایی زندگی میکنند، فعلا پسران جوانشان هم بیکار هستند و در کنار این که توانایی کار را هم ندارند مجبور شدن چرخ زندگیشان را به پیش ببرند. این در حال است که حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 3 سال حقوق تقاعد متقاعدین را نپرداخته و از سوی هم بیشتر خانواده ها شکایت دارند که فقر و مشکلات اقتصادی زیاد دامنگیرشان شده و حالا توان خرید لباس و حتی مواد اولیهشان را از دست دادند. این در حال است که درست قبل برنامه جهانی غذا WFP با نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان گفته که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه 1 خود نوشته بود که این نشان دهنده آن است که از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما.
زاوش هستم، هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتا دیگه، کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیستک، نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه، پار خودم میتن 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سال دمای اصد دیگه، کدوم گپی نیست، امیر ابو گینه پرام میتم بتنه می تمام برمین بیچاره زنه اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابیناش کارم کجا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاش معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
پیام شما نظر شماست.